ساعت 19 به وقت ایران. سلام، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما خواهم بود در این مجله 45 دقیقه‌ای همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون نوشین و با سلام به همه همراهان رادیو فردا. همزمان با برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد نیروهایش را از کریمه خارج نخواهد کرد. ایهور تنیوخ وزیر دفاع اوکراین با اعلام این خبر در این حال گفت که توافق آتش بس با نیروهای نظامی روسیه تا 21 ماه مارس 5 روز دیگر تمدید شده است. الکساندر تورچینیف رئیس جمهوری موقت اوکراین ابراز نگرانی کرده که مسکو پس از اشغال کریمه در حال زمینه سازی و تدارکات حمله به خاک اصلی اوکراین باشد. صبح روز یکشنبه ساعتی پس از آغاز رأی‌گیری سرگئی آکسیونوف نخست وزیر جمهوری خودمختار کریمه با ابراز رضایت از برقراری آرامش در نقاط مختلف این شبه جزیره به خبرنگاران گفت مردم کریمه اکنون این امکان را دارند که برای اولین بار آزادانه کشوری را که می‌خواهند در آن زندگی کنند انتخاب کنند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین پیشتر برگزاری این همه پرسی و نتایج آن را غیرقانونی خوانده بودند. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهاجم نیروهای نظامی روسیه به پشت مرزهای کریمه را محکوم کرد. بر اساس بیانیه دفتر خانم مرکل وی همچنین خواستار حضور پررنگتر نیروهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق بحرانی اوکراین به ویژه در شرق این کشور شد. همزمان کرملین نیز با صدور بیانیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در مکالمه با خانم مرکل همه پرسی روز یکشنبه در کریمه را قانونی خوانده و گفته از کشورش به نتیجه این همه پرسی احترام می‌گذارد. پیش از آن سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین المللی دانسته بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 میگوید این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریزتر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه بلاروس در تهران گفته از توقع توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم. وزیر امور خارجه ایران موضوعات مرتبط با غنی‌سازی، تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محورهای مذاکرات پیش رو عنوان کرده است. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش برگزار شود. رسانه‌های دولتی سوریه از به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبرود توسط ارتش سوریه خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه گزارش داده که ارتش سوریه روز یکشنبه پس از تصرف کامل شهر یبرود در حال پاکسازی این منطقه از نیروهای مخالف است. پیشتر فعالان مخالف حکومت سوریه با اعلام نبردهای سنگین در شهر یبرود تایید کرده بودند که نیروهای ارتش سوریه کنترل بخش بیشتری از شهر را در دست گرفتند. شهر یبرود نزدیک مرز لبنان و سوریه قرار دارد و برای مخالفان حکومت سوریه منطقه استراتژیک از نظر دریافت تجهیزات و کنترل رفت آمد با لبنان محسوب می شود. و در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مذاکره کنندگان درباره گفتگو پیرامون موضوعات دفاعی مانند توان موشکی ایران هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری نموده و حق ورود یا گفتگو در این زمینه‌ها را نخواهند داشت.
آخرین اخبار ایران رو و جهان رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. شبه جزیره کریمه در اوکراین امروز شاهد برگزاری یک همه پرسی درباره پیوستن این شبه جزیره به روسیه بود، در حالی که دیروز اکثریت قاطع شورای امنیت سازمان ملل این همه پرسی را محکوم کردند. روسیه قطعنامه این شورا در محکومیت همه پرسی در کریمه را وتو کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب این هفته در وین از سر گرفته شود، محمد جواد ظریف گفته است که انتظار نداریم که در این دور از مذاکرات به توافق دست یابیم. در گفتگو با یک تحلیلگر درباره این سخنان وزیر امور خارجه ایران پرسیده ایم.
هر چقدر مذاکرات پیشرفت بیشتری میکنه، جزئیات بیشتری مطرح میشه. فرنگی ها میگن شیطان در جزئیاته.
کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالان زن در تهران خواستار توضیح وزیر اطلاعات و معاون وزیر امور خارجه شد. چرا دیدار خانم اشتون چنین واکنش گسترده‌ای برانگیخته؟
تلاش برای بهبود مناسبات تهران با غرب مورد اعتنا و توجه راست افراطی در ایران نیست.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، یک شنبه یعنی امروز در کریمه شبه جزیره خودمختار اوکراین یک همه پرسی آغاز شد که از سوی دولت کیف و جامعه جهانی غیر قانونی خوانده شده و تنها از سوی روسیه حمایت می شود. در آستانه این رفراندوم، مجلس تاتارهای کریمه از دولت اوکراین و تمام نهادهای بین المللی خواسته است برای این ساکنان تاریخی این شبه جزیره حق تعیین سرنوشت خود در محدوده مرزهای اوکراین را تضمین کند. همزمان وزارت خارجه روسیه از وجود انبوهی از تقاضاها برای حمایت از شهروندان در اوکراین گزارش داد. رئیس جمهور موقت اوکراین ابراز نگرانی کرد که مسکو پس از اشغال کریمه در حال زمین‌سازی و تدارک برای حمله به خاک اصلی اوکراین است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در شهر کیف.
در این همه پرسی دو گزینه مطرح است: پیوستن به روسیه و یا اتحاد با اوکراین در چارچوب قانون اساسی مصوب سال 1992. هر دو این گزینه ها بدان معناست که کریمه بخش از خاک اوکراین نخواهد بود. پیش از آن پارلمان کریمه استقلال این شبه جزیره از اوکراین را اعلام کرده بود. این در حالی است که دادگاه قانون اساسی اوکراین اقدامات پارلمان کریمه برای اعلام استقلال و برگزاری همه پرسی را نقض فاحش قانون اساسی کشور خوانده و پارلمان اوکراین با در نظر گرفتن این رای دادگاه پارلمان کریمه را منحل و تمام تصمیمات اخیر آن را باطل اعلام کرد. پیشتر کیف برای رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب کریمه به اتهام خیانت به کشور حکم بازداشت صادر کرده بود. پارلمان کریمه در حالی درباره جدایی از اوکراین تصمیم گرفته که این شبه جزیره اوکراینی تحت کنترل افراد مسلح بی‌هویت قرار دارد. مقام‌های کریمه و روسیه این افراد را نیروهای دفاع محلی می‌نامند، اما دولت مرکزی اوکراین صراحتاً گفته این افراد نظامیان روس هستند که با نقض تمام توافق‌های دو جانبه و مقررات بین‌المللی کریمه را اشغال کرده‌اند. ناتو و بسیاری از کشورهای غربی نیز بارها از روسیه خواستند نیروهای خود را از منطقه خارج کند و به محل استقرار دائمیشان بازگرداند. رفعت چوبارف رئیس مجلس تاتارهای کریمه به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد گفت:
Россия, как говорит, здравомыслящие люди. Референдум в условиях, когда на улицах войска. Референдум, который
عقل سلیم حکم میکند رفراندومی که با حضور افراد مسلح در خیابان، با نقض تمام قوانین بین‌المللی و اوکراین و به ابتکار حزبی که در آخرین انتخابات پارلمانی کریمه تنها 3% آرا را از آن خود کرده بود برگزار می شود، مضحک است. نه مضحک که جنایت است، زیرا با زیر پا گذاشتن نظر تنها ساکنان تاریخی کریمه برگزار می شود. اما پیش از این رأی گیری به ما فهماندند حتی اگر هیچ کس در این همه پرسی شرکت نکند درباره نتیجه آن تصمیم گیری شده.
دو ساعت پس از آغاز همه پرسی، سرگی اکسیونوف نخست وزیر جدایی طلب کرمه در تویتر خود نوشت رفراندوم بیانگر رای قاطع مردم کرمه است و کرمه بخش از روسیه خواهد شد. این در حال است که شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه در محکومیت همه پرسی کرمه را برای گذاشت و 13 کشور به آن رای مثبت دادند. چین رای ممتنع داد و روسیه این قطعنامه را وتو کرد. همان روز کارشناسان قانون اساسی شورای اروپا موسوم به کمیسیون ونیز رفراندوم کرمه و پیوستن این شبه جزیره اوکراینی به روسیه را غیرقانونی دانست. اما وزیر خارجه روسیه که بار دیگر به همتای آمریکاییش تلفنی صحبت میکرد تأکید کرد همه پرسی کرمه مطابق قوانین بین الملل برگزار میشود. او همچنین گفت که دولت جدید کیف شهروندان روس تبار در سراسر اوکراین را تحت تعقیب قرار داده است. این در حال است که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بیش از یک هفته است در شرق اوکراین به سر میبرند نقض حقوق شهروندان روس تبار در این کشور را تایید نمیکنند. از سوی دیگر وزارت کشور اوکراین روسیه را متهم کرد که با اعزام نیروهای خرابکار سازماندهی و حمایت مالی از جدایی طلبان در اوکراین به نارامی ها در این کشور دمان میزند. پیشتر سنای روسیه به رئیس جمهور این کشور اجازه داده بود به اوکراین نیروهای مسلح اعزام کند، اما جمعه وزیر خارجه روسیه گفت موسکو قصد تعرض به شرق اوکراین را ندارد. تاکنون تنها دولت‌های سوریه و کره شمالی از سیاست کرملین در اوکراین حمایت کردند. ایران از آغاز بحران اوکراین عمدتاً موضع غیرفعال اتخاذ و از ابراز حمایت صریح از یکی از دو طرف درگیری خودداری کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بحران و درگیری نظامی در سوریه در حالی 3 سال شد که ارتش این کشور از بازپسگیری کنترل شهر کلیدی یبروت خبر داد. در بیرون از مرزهای سوریه روز یکشنبه برخی رهبران جهان همچنان بر تعهد خود بر حل بحران سوریه تاکید کردند و نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز راهی تهران می شود تا با مقام‌های ایرانی در این باره گفتگو کند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که ارتش این کشور روز یکشنبه کنترل کامل شهر یبروت در نزدیکی مرز لبنان را در دست گرفته است. در بیانیه‌ای که در تلویزیون دولتی سوریه خوانده شده، اعلام شده است که گروه بزرگی از کسانی که آنها را تروریست خواندند در نبرد در یبروت کشته شدند. بازپسگیری یبروت توسط نیروهای دولتی به دولت بشار اسد فرصت می‌دهد تا شاهراه دمشق پایتخت تا حلب که مکان اصلی فعالیت مخالفان مسلح است را در دست داشته باشد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی می‌نویسد که ارتش هم‌اکنون پس از فتح یبروت تلاش خواهد کرد تا راه‌های دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات و کمک از لبنان را هدف قرار دهد. در همین حال اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نیز مقصد سفر بعدی خود در روز یکشنبه را تهران برگزید تا با وزیر امور خارجه ایران و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره بحران سوریه سخن بگوید. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره این سفر گفته بود که او نماینده خود را به تهران می‌فرستد تا شاید مقام‌های ایرانی دولت سوریه را ترغیب کنند که به شکلی سازنده‌تر به میز مذاکرات در ژنو بازگردد. برخلاف دبیر کل سازمان ملل که راه حل دیپلماتیک را چاره بحران سوریه می‌داند، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه بر این باور است که تهران و دمشق با کارت راه حل نظامی به این روند ادامه می‌دهند. او در این باره به رادیو فردا میگوید
با توجه به تحولات جنگ در سوریه و به خصوص سقوط آخرین شهر منطقه قلمون یعنی شهر یبروت که امروز به دست نیروهای اسد سقوط کرد، در واقع به هیچ وجه نه ایران و نه بشار اسد از نامزد شدن خودش منصرف نمیشه. این به این معناست که هم بشار اسد و هم ایران الان بیشتر امیدوار شدن که راه حل نظامی رو برای حل کردن موضوع سوریه به پیش ببرن، با توجه به اینکه تمام منطقه قلمون به دست نیروهای بشار اسد افتاده.
دومین سفر اخضر ابراهیمی به تهران در حالی انجام می شود که روزنامه نیویورک تایمز در روز جمعه به نقل از نماینده دولت سوریه گزارش داد که این کشور برای برگزاری انتخابات در اوایل تابستان آماده می شود. اخضر ابراهیمی پیشتر گفته بود که در صورت برنامه ریزی برگزاری این انتخابات با نامزدی بشار اسد، به میز بازگرداندن مخالفان و اپوزیسیون برای مذاکره بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه اخضر ابراهیمی ابراز تمایل کرده است تا سفری به تهران داشته باشد تا آخرین موضوعات درباره بحران سوریه را بررسی کند گفت: ما همواره با این درخواست‌ها با روی گشاده برخورد کرده‌ایم و مانند برخی کشورهای همسایه نیستیم که به این درخواست‌ها توجهی نمی‌کنند. پایان نقل قول. در حالی درگیری نظامی در خاک سوریه ادامه می‌یابد که روز شنبه در برخی پایتخت‌های اروپایی و همچنین در آمریکا هزاران سوری و غیر سوری در آستانه ورود بحران سوریه به چهارمین سال به خیابان آمدند و علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. رهبران فرانسه و ایتالیا هم روز شنبه در این باره در یک کنفرانس خبری مشترک سخن گفتند. بحران سوریه با شدت گرفتن اعتراضات و درگیری‌ها در اوکراین از صدر خبرهای بین المللی کنار رفت، اما فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید برخی مسائل از خبرها کنار می‌روند، نه به خاطر اینکه در آن کشورها اتفاقی نمی‌افتد، بلکه معمولاً بدترین اتفاق‌ها در آنجا می‌افتد، اما رخدادی دیگر جای آن را در خبرها می‌گیرد. فرانسوا اولان در این باره افسود که تا زمانی که کشتار، تراژدی، پناهندگان، آوارگان و تجاوز به زنان در سوریه ادامه دارد، جامعه بین المللی به تمرکز بر موضوع سوریه ادامه می دهد.
پس لرزه‌های دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالین سیاسی در سفارت اتریش در تهران هنگام دیدارش از ایران در هفته گذشته، همچنان دستمایه اصولگرایان افراطی در انتقاد از دولت و وزارت امور خارجه است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در نشستی فوق‌العاده با حضور وزیر اطلاعات و معاون وزارت امور خارجه به بررسی این مسئله پرداخت. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ساعت 6:30 بامداد روز یکشنبه در نشستی با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات و مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه درباره حواشی سفر کاترین اشتون به نتیجه نرسید و قرار شد یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی این موضوع تشکیل شود. کاترین اشتون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا که هفته گذشته برای گفتگو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، همکاری‌های ایران و اروپا و دیگر مسائل منطقه و بین‌المللی به تهران سفر کرده بود، روز شنبه 17 اسفند ماه همزمان با روز جهانی زن با گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، نرگس محمدی و شماری دیگر از فعالان زن ایرانی دیدار کرد. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس پرسیدم چه اهمیتی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب میتواند داشته باشد و چه هدفی با تشکیل این کمیته دنبال میشود.
این اتفاق جدید رو به نظر من باید در راستای مجموعه فشارهایی ارزیابی کرد که متوجه دولت آقای روحانی شده، فشاری که اقتدارگرایان که در ساختار سیاسی قدرت حضور دارن با وسایل مختلف، با ابزارهایی که در اختیار دارن وارد میکنن برای اینکه مانع توسعه سیاسی بشن و همینطور البته توسعه فرهنگی رو هم ازش ممانعت کنن. دولت روحانی تا حالا حدود 467 بار ازش سوال شده توسط نمایندگان مجلس، بیش از 2600 تذکر گرفته، چیزی که حدوداً 5 برابر متوسط برخوردی است که مجلس کرده بود با دولت احمدی نژاد و این اساساً نشون میده که ساختار مسلط در مجلس نسبتی برقرار نمیکنه با خروجی دولت روحانی. حالا این ماجرای دیدار خانم اشتون با برخی از فعالان زنان به این حد حساسیت برانگیز شده، چرا که تلاش برای بهبود مناسبات تهران با غرب مورد اعتنا و توجه راست افراطی در ایران نیست و جریان هایی که متعلق هستند به اردوگاه اقتدارگرایی و راست افراطی، اینها همچنان که گفتگو گریز و صلح ستیز هستند در داخل، در خارج هم چنین رویکردی دارند و طبیعتاً تلاش میکنند با اهرم های مختلف مقابله کنند با پروژه های دولت روحانی و اختلال ایجاد کنند در فرایند بهبود مناسبات ایران و غرب.
انتقاد به دیدار خانم اشتون با شماری از فعالان جنبش زنان و مادر ستار بهشتی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس هم ادامه داشت و از جمله مهرداد بزرپاش نماینده تهران دیدار خانم اشتون با فعالان سیاسی را تعطیلی احکام اسلامی و تبلیغ براندازی خواند. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان هم خواستار پاسخ قاطع به به گفته او جسارت خانم اشتون شد.
دستگاه دیپلماسی کشور بایستی در قبال تحقیر اقتدار ایران اسلامی و فعل خطای خود پاسخگو بوده و پاسخ قاطعی را به جسارت اشتون داده و اجازه میدانداری در عرصه دیپلماتیک را به زیادخواهان غربی ندهند.
این دیدار خشم مقام‌های قضایی و پارلمانی جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا را برانگیخت و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حرکت خانم کاترین اشتون را دزدانه خواند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم شدیداً به وزارت امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد.
بنده به وزیر خارجه عرض می‌کنم با کمال احترام از امروز به همه مدعوینتون بگید در مورد هر رفتار خلاف قاعده و ضابطه که در کشور رخ بده دستگاه قضایی منقض برخورد کنه. این رو از الان بدانید یا بهشون اعلام بکنید.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشت که وزیر اطلاعات در جلسه این کمیسیون اعلام کرد که وزارت خارجه اطلاع دقیقی از زمان و ملاقات‌های کاترین اشتون به این وزارتخانه نداده، اما وزارت اطلاعات به موقع به وزارت خارجه هشدار داده بود. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت مقام‌های ایران از این دیدار اطلاع داشتند.
البته که این ملاقات از پیش برنامه‌ریزی شده بود. خانم اشتون می‌خواست با چند تن از نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کند. او هر وقت به سفری می‌رود با نمایندگان جامعه مدنی دیدار و گفتگو می‌کند و به ویژه می‌خواست با زنان ملاقات کند. این ملاقات هم به دلیل مصادف شدن با روز جهانی زن به جا و مناسب بود. انجام این ملاقات مهم بود. به خوبی می دانید که حقوق بشر بخش مهمی از سیاست خارجی ماست و خانم اشتون می خواست داستانهای این افراد رو بشنوه و تا اینجایی که من می دانم مقامات ایرانی از این ملاقات خبر داشتند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا قرار بود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این جلسه حاضر باشد، ولی وی به دلیل مأموریت کاری نتوانست در نشست صبح روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور پیدا کند.
در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب این هفته در وین از سر گرفته شود، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یک شنبه گفت توقع نداریم که در این دور از مذاکرات به توافق دست یابیم. درباره گفته‌های اخیر وزیر خارجه ایران همکارم حسن جعفری گفتگو کرده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند و ابتدا از او پرسیده آیا سخنان وزیر خارجه ایران تغییر لحنی نسبت به گذشته داشته؟
به نظر من آقای ظریف به نوعی نگرانی‌های داخلی یا انتقادات داخلی از نحوه پیشبرد مذاکرات اتمی اشاره می‌کنه و اون چیزی که میگه به نوعی واقعیت که انتظار زیادی از دولت و معجزه‌ای بعد از رسیدن احتمالی به توافق اتمی وجود نداشته باشه. اون چیزی که ایشون گفته بیشکم حرفایی است که وزیر خارجه آمریکا هم گفته، ولی نکته‌ای که در گفته امروز ایشون هست این است که در این دوره از مذاکرات انتظار توافق نداریم. طبیعی است این مذاکرات قرار است برای 6 ماه آینده ادامه پیدا بکنه و این صحبتایی که حالا ایران با گروه 5 بلاده که انجام میده بیشتر در مورد کلیاته و حق با آقای ظریف، هر چقدر مذاکرات پیشرفت بیشتری میکنه جزئیات بیشتری مطرح میشه. فرنگی ها میگن شیطان در جزئیاته و اون چیزیه که آقای ظریف به روشنی به اون اشاره میکنه. مذاکراتی خواهد بود از نظر فنی و سیاسی بسیار پیچیده و دشوار در طی هفته های آینده یا ماه های آینده.
بپردازیم به همین جزئیات. آقای ظریف وزیر خارجه ایران چند مورد از محورهای مذاکرات پیش رو را غنی‌سازی اورانیوم، راکتور عراق و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اعلام کرده. نظر شما چیه؟ گمان می‌کنید مورد دیگه‌ای هم هست که در این دور از مذاکرات مطرح بشه؟
من نکته دیگری رو اضافه می‌کنم و اون نحوه اجرای پروتکل الحاقی است، یعنی دادن اجازه به بازرسان آژانس برای انجام بازرسی های سرزده و دقیق از مراکزی که به نظر اونها مشکوک میرسه. طبیعی است که غنی‌سازی، نحوه غنی‌سازی، میزان غنی‌سازی و استفاده از نوع سانتریفیوژ هایی که غنی‌سازی رو انجام خواهد داد جزئیات مذاکراتی است که ایران و گروه 5+1 و به قولی آمریکا هنوز بر سر اون به توافق نرسیدن. آمریکایی‌ها یک انتظار حداکثری دارن که بتونن همتاهای اسرائیلی و یا عربستان سعودی رو قانع کنن و به موجب اون حداکثر اجازه‌ای که میخوان به ایران برای ادامه غنی‌سازی بدن کار گرفتن 1000 سانتریفیوژ از نوع سانتریفیوژهای قدیمی، حالا که ایران میخواد انواع تازه سانتریفیوژها رو داشته باشه و همینطور تعداد مورد انتظار ایران برای ادامه غنی‌سازی در وضعیت فعلی محدود نیست.
آقای تغییرزاده، نمایندگان مجلس نامه‌ای با حدود 200 امضا منتشر کردند که در این نامه از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواسته شده در مذاکرات پیش رو به محدود شدن فعالیت راکتور عراق تن ندند و همینطور مسائل دفاعی و توان موشک ایران رو در این مذاکرات طرح نکنند. شما گمان میکنید واکنش آقای ظریف که گفته مذاکرات دشوار و جدی در پیش رو داریم، از جمله به دلیل همین مطالبات جناح‌های سیاسی در داخل ایران هم است؟
بدون تردید، مراد من اصولگرایان داخل حاکمیت هست. درسته که حاکمیت برای مذاکره با گروه پنج به علاوه و آمریکا به یک توافق جمعی رسیده، ولی اصولگرایان همچنان با انجام این توافق که نگرانند بی انجام به عادی سازی مناسبات ایران و آمریکا مخالف هستند.
گفتگوی حسن جعفری رو میشنوید با رضا تغییرزاده، تحلیلگر امور هسته‌ای.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
امروز یک شنبه 25 اسفند ماه برابر است با سال روز تولد پریسا، خواننده ناماشنای موسیقی سنتی ایران که به دنبال ممنوعیت صدای خوانندگان زن تاکنون کنسرتی در ایران اجرا نکرده. خانم پریسا چندی پیش به دعوت جشنواره آوای زن در بلژیک به بروکسل آمد و در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از نگاه خود به موسیقی و تدریس آواز و شرکت در جشنواره ها و کنسرت ها در خارج گفت.
خانم پریسا، شما طی این سالها با ممنوعیت صدای خوانندگان زن در اجرای کنسرت با حضور مردان در ایران چگونه برخوردی داشتین؟
حدود 2 دهه که در واقع موسیقی رو به کلی گذاشته بودیم در ظاهر کنار و فقط یک فعالیت ذهنی، مطالعه و تحقیق در زمینه‌های مختلف، فلسفه، ادبیات و شعر، در واقع اینجوری خودمون رو زنده نگه داشتیم. من معتقدم که اگر انسان چه زن چه مرد فرق نمی‌کنه، به کاری که می‌کنه اعتقاد داشته باشه که 100% اون کار درسته، در هر شرایطی باید ایستادگی بکنه و عقب نشینی در واقع نکنه.
آیا شما همچنان سرگرم تدریس و آموزش موسیقی آوازی برای خانم ها هستین؟
بله، بخش زیادی از زندگی من صرف تدریس برای خانم ها میشه و اون هم در منزلم، یعنی با خارج از منزلم و مؤسسات رسمی ارتباطی اصلا ندارم و با وجود اینکه خانم ها خیلی انگیزه این که بتونن بخونن ندارن، ولی به دلیل علاقه روحی که به این نوع موسیقی دارن تعدادشون هم زیاده و واقعا من نمیتونم جوابگوی همه باشم، در منزل وقتم صرف این کار میشه. من به هیچ وجه در ایران هیچ نوع کنسرتی برای خانم ها ندارم و البته با اینکه دعوت های زیادی در این زمینه شده، به دلیل اینکه به این اصل هیچ وقت اعتقاد نداشتم و تفکیک شنوندگان به مرد و زن رو درست نمیدونم، هیچ کنسرتی در داخل کشور انجام نشد.
اکثرا شما به هنگام آوازخوانی از سروده های مولانا استفاده می کنین. لطفا از این انسولفت میان شما و اشعار مولانا به ما بگین.
مولانا دوستی تنها فکر میکنم برای انسان کافی نباشه، بهتره که انسان ضمن این که از اشعارش به عنوان یک فرم زیبا که با موسیقی همراه استفاده میکنه، بیشتر به جنبه های عملی و درونی فلسفه مولانا هم توجه کنه و حد امکان سعی کنه که اون خط مش رو هم در زندگیش دنبال بکنه. من هیچ وقت فقط در حد انتخاب شعر باشون برخورد نکردم، بلکه بیشتر با فلسفه معنوی و دیدگاه های اخلاقی و فلسفی و جهانبینی های مختلف اونها کار داشتم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران ما وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش هم خبر خواهید شنید و بعد از اون هم سری خواهیم زد به مجله صدای زنان از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. همزمان با برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهایش را از این شبه جزیره خارج نخواهد کرد. وزیر دفاع اوکراین با اعلام این خبر در این حال گفت که توافق آتش بس با نیروهای نظامی روسیه تا 21 مارس 5 روز دیگر تمدید شده است. الکساندر توچینیوف رئیس جمهوری موقت اوکراین نیز ابراز نگرانی کرده که مسکو پس از اشغال کریمه در حال زمین سازی و تدارکات حمله به خاک اصلی اوکراین باشد. آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین پیشتر برگزاری این همه پرسی و نتایج آن را غیرقانونی خواندند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تجاوز نیروهای نظامی روسیه به داخل مرزهای اوکراین فراتر از کریمه را محکوم کرد. بر اساس بیانیه دفتر خانم مرکل، او همچنین خواستار حضور پررنگتر نیروهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق بحرانی اوکراین به ویژه در شرق این کشور شده است. همزمان کرملین نیز با صدور بیانیه گفته است که ولادیمیر پوتین در مکالمه با خانم مرکل همه پرسی روز یکشنبه در کریمه را قانونی خوانده و گفته است که کشورش به نتیجه این همه پرسی احترام می‌گذارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش همه‌پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. وزیر خارجه روسیه همچنین از مقام‌های فعلی دولت اوکراین خواسته است آنچرا که حملات گروه‌های ملی‌گرا و رادیکال علیه مردم روس‌زبان خوانده متوقف کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفته است که این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریزتر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس در تهران گفت توقع توافق در این دور از مذاکرات را ندارند و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسند. وزیر خارجه ایران موضوعهای مرتبط با غنی‌سازی، تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محور مذاکرات پیش رو بیان کرده است. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است روز سه‌شنبه در شهر وین آغاز شود. رسانه‌های دولتی سوریه از به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبرود توسط ارتش این کشور خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه گزارش داد که ارتش این کشور پس از تصرف کامل شهر یبرود در حال پاکسازی این منطقه از نیروهای مخالفان است. شهر یبرود نزدیک مرز لبنان و سوریه قرار دارد و برای مخالفان حکومت سوریه منطقه استراتژیک از نظر دریافت تجهیزات و کنترل رفت و آمد با لبنان محسوب می‌شد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران وارد تهران شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای ابراهیمی برای گفتگو درباره بحران سوریه وارد تهران شده و عصر روز یکشنبه با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفتگو کرد. به نوشته این خبرگزاری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم صبح روز دوشنبه با اخضر ابراهیمی دیدار خواهد کرد. و در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به مذاکره کنندگان درباره گفتگو درباره موضوعات دفاعی مانند توان موشکی هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کنند و حق ورود و یا گفتگو در این زمینه‌ها را نخواهند داشت. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره توان دفاعی ایران گفته بود آمریکا که با یک بمبش میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما نمی‌ترسد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. میدونید که آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید، اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر مایل باشید درباره خبر، گزارش یا موضوعی با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان پیام بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112 و اگر هم مایل باشید پیامک بفرستید، شماره پیامک گیر ما هست 2420-603-8741-50. یک شماره دیگه هم برای پیامک گیر داریم، اگر یادداشت میکنید 2079260-11-57-30. اما نوبت میرسه به مجله زنان از همکارم رویا کریمی مجد که از آخرین اخبار مربوط به این حوزه برای شما تهیه کرده. با هم دیگه گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. حالا سال هاست که همه چیز از یک مقنعه سفید کوچک آغاز می شود. روز اول مدرسه و پیش دبستانی پسرها بلوز و شلوارشان را می پوشند و کوله پشتیشان را می اندازند روی دوششان و شیطان و شادمان راه می افتند به طرف مدرسه. دختر بچه ها اما اول بلوز و شلوار را می پوشند، بعد مانتو بر تن می کنند و دست آخر مقنعه کوچک سفید را می کشند روی موهای نرم و نازکشان. کوله پشتی و کیف را شاید مادر یا پدر برایشان بیاورند، چون این دخترکان همین که بتوانند مقنعه هایشان را جمع کنند که جلوی چشمشان را نگیرد و مانتوی بلند به پاهایشان نپیچد، از پس مسئولیت بزرگی برآمدند. این روزها صفحه فیسبوکی 35 سال در حجاب میادگاه زنانی است که از سالها تحمیل حجاب و محدودیت‌های آن می‌نویسند. سازمان عدالت برای ایران در گزارشی با عنوان 35 سال در حجاب به نقض حقوق زنان در ایران پرداخته و زنان ایرانی دعوت کرده تا در صفحه فیسبوکی از تجربیات خود بگویند. مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اسفند سالگرد اولین فرمان آیت الله خمینی مبنی بر اجباری کردن حجاب هستش و ما فکر کردیم که حالا که 35 سال از این ماجرا گذشته، خوب هستش که نگاهی داشته باشیم که چه تأثیری داشته رو زندگی زنان ایرانی. و وقتی که یه مقدار عمیق‌تر نگاه کردیم، دیدیم که در تمام 35 سال گذشته فشار روی حجاب اجباری و تأثیراتی که این حجاب در نقض گسترده حقوق زنان داشته وجود داشته و هیچ وقتی نبوده که ما بگیم که الان توی این بازه زمانی زنان با این مسئله مواجه نبودن و حقوقشون به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری نقض نشده. و به خاطر همین شروع کردیم به مرور گسترده تر و وسیع تر این ماجرا.
خانم حسین خواه، آیا مقاله حجاب رو میشه به سایر موارد نقض حقوق زنان در ایران هم تسری داد؟
اتفاقا بله، برای اینکه یک بخش تو حجاب اجباری هستش که خب حقوق زنها به خاطر اینکه نمیتونن پوشش مورد انتخاب خودشون رو داشته باشن نقض میشه، ولی یک بخش دیگه‌ش این هستش که اگر زنان این حجاب رو قبول نکنن، توی موارد دیگه هم با نقض حقوقشون مواجه هستن. به عنوان مثال اگر که زنها تن به حجاب اجباری ندن، حق ورود به مدارس رو ندارن، حق تحصیل در دانشگاه رو ندارن، حق اشتغال ندارن، حق حضور در حتی خیابان‌ها و اماکن عمومی رو ندارن و حتی حجاب اجباری نیست، خیلی جاها چادر هم هستش. و حتی مثلا در زمینه حقوق کودکان ما اگه نگاه کنیم، با اینکه بر اساس مثلا اسلام دخترها بعد از 9 سالگی به بلوغ میرسن و بعد موازین اسلام را رعایت کنن، ولی توی ایران از 7 سالگی دختر بچه‌ها مجبور هستن که حجاب سریشون کنن. و مواردی که توی بازداشت‌های گشت ارشاد هستم، ما موارد بسیاری رو داشتیم که دختران زیر 18 سال و حتی زیر 16 سال مورد بازخواست قرار گرفتن و گشت ارشاد اونها رو گرفته. و به خاطر همین می‌بینیم که این مسئله حجاب اجباری روی زمینه‌های دیگه هم تأثیر گذاشته. و از طرف دیگه برخوردهایی که در رابطه با حجاب میشه از طرف حالا ماموران کمیته قبلا و الان ماموران گشت ارشاد، توی اون قسمت هم حقوق زنان نقض میشه و برخوردهای خشنی با اونها میشه و مجازاتهایی که در نظر گرفته میشه هم مجازاتهای خشنی هست.
خب اینکه زنان ایرانی از تاثیر حجاب اسلامی بر زندگیشون بنویسن، چه تأثیری بر زندگی روزمره اونها میگذاره؟ آیا یادآوری این خاطرات تحمل اون رو دشوارتر نمیکنه؟
پوشیدن روسری و داشتن حجاب اجباری به اندازه کافی سخت هست. من فکر نمی کنم که مرور این خاطرات اون رو سخت‌تر بکنه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همیشه گفته میشه که زن‌های ایرانی به حجاب عادت کردن و حالا گذاشتن یک تیکه روسری چیز خاصی نیستش. ولی وقتی که ما این خاطرات رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نه، توی زندگی روزمره زن‌ها واقعاً دارن هر روز رنج می‌برن از این ماجرا، یا اینکه تأثیراتی رو گذاشته که انقدر عمیق هستش که کل زندگی اینها رو تحت تأثیر قرار داده. زنی که به خاطر برداشتن حجاب کامل اسلامی، چون خب الان که حجاب اجباری هستش، سالهای اوایل انقلاب اگه حجاب نداشتن اینها رو از کار اخراج میکردن، دانشگاه نمیتونستن برن، و الان حتی اگر حجابشون یک مقدار منطبق بر موازینی که نهادهای رسمی تعیین کرده نباشن، ممکنه که اینها کارشون رو از دست بدن یا ممکنه که از دانشگاه اخراج بشن، و خب این تو کل زندگی اینها تاثیر میذاره و اصلا روال زندگیشون رو عوض میکنه. در واقع این خاطرات نشون میده که حجاب نه تنها عادی نشده، بلکه تاثیرات منفی اون هم همچنان ادامه داره.
و خانم حسین خاپری، ما میگید که چرا هیچ وقت بحث حجاب اجباری به عنوان خواسته اصلی فعالان جنبش زنان در ایران مطرح نشده؟
در ایران جمهوری اسلامی بحث حجاب رو هم به سیاست‌های کلی خودش و هم به طور شدید به مذهب گره زده و این تبدیل به یک خط قرمز شده و مخالفت با حجاب یا حتی مخالفت با حجاب اجباری هزینه خیلی زیادی رو داره و خیلی وقتا شاید فعالان زن تصمیم میگیرن به خاطر اینکه بتونن توی زمینه‌های دیگه فعالیت کنن فعلا توی این زمینه فعالیت کمتری داشته باشن. ولی با این حال ما اگه یه مرور داشته باشیم حتی اصلا به همین سایت‌های زن‌ها می‌بینیم که خیلی از فعالان زن زمانی که در ایران زندگی میکردن یا همین الان هم در ایران هستن نوشتن در این باره، درباره حجاب اجباری نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، ولی خب اینکه بخوان خیلی صریح‌تر روش حرف بزنن خاطر بالا بردن هزینه‌اش از طرف حکومت یه مقدار سخت هستش. و شاید یکی از کارهایی که حالا یه بخش از که فعالان زن ایرانی که الان خارج از ایران هستن میتونن بکنن این باشه که یه مقدار فضا رو آماده کنن و این بحث حجاب رو از اون تابو بودنش در بیارن، چون به هر حال هر بحثی وقتی که بیشتر در موردش حرف زده بشه و این خواسته عمومی بودنش بیشتر مطرح بشه در داخل ایران هم فضا براش بازتر میشه که بشه در موردش حرف زد. یک زمانی حتی مثلا شاید حرف زدن راجع به حقوق زنان، حقوقی مثل طلاق، حضانت هم به همین راحتی نبودش، ولی بعد کم کم دیدیم وقتی که زنها شروع کردن حرف زدن، نوشتن و مطرح کردن این، کم کم حتی از طرف زنهای محافظه‌کار هم مطرح شد، در مجلس هم مطرح شد و چرا حجاب نتونه این طور باشه.
شنونده گفتگو با مریم حسین‌ها، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران بودید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نام پروین ذبیحی برای شنوندگان برنامه صدای دیگر نامی آشناس. خانم ذبیحی از زنانی است که سالها در زمینه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق زنان کرد فعالیت می کند. او از اولین زنانی است که در سالهای گذشته در مورد ختنه زنان در کردستان و همینطور قتل‌های ناموسی در منطقه تحقیق و اطلاع رسانی کرده است. هفته گذشته این فعال حقوق زنان برنده جایزه حقوق بشر سازمان غیر دولتی سودویند در کشور اتریش شد. این جایزه حقوق بشری که با عنوان رها شناخته می شود به فعالیت‌های خانم پروین ذبیحی در عرصه حقوق زنان و کودکان به وی اهدا خواهد شد. پروین ذبیحی:
این مسئله فعالیت هم در حوزه زنان در زمینه‌های مختلف هیچ وقت به طور جدی تحقیق نشده، هیچ وقت. چون من فکر می‌کنم خیلی از مسائل درست ریشه اقتصادی داره، ولی این چیزی که حاکم بر ما فرهنگ ماست و من به دنبال تغییر خیلی چیزان از جمله فرهنگ. مثلا من برای تحقیق خطیب کردم، من خودم ارامی زبان هستم، اهل روستای دیسارم، من به ارامان خوب میسازم. خب یه مدت رفتم تحقیق خط دیسار مسئله خطیه زن، رفتم ارامان و فهمیدم اونجا یعنی که یک واقعیت وجود داره و خوشبختانه هیچ درست داره کم کردیشه. وقتی از من پرسیدم راجعه بخدیه و توضیح دادم که این یه مسئله فرهنگی هیچ ربطی به نظام و این مسائل نداره و چون بلندش اینا نیستم، خب مشکل چندانی برام پیش نمیاد.
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که مهمترین تاثیر اطلاع رسانی تاثیر بر فرهنگ مردم منطقه است. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.